حساسیت ایجاد گفته بود انشالله بوزش. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت اساتید بزرگوار، ولادت با سعادت بانوی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها را خدمت دوستان و همه شیعیان تبریک میگم. انشاءالله که سال نو خوبی داشته باشیم و سالی پر از موفقیت باشه برای همه ماها. بحث آموزش خانواده بود. سلام علیکم. عرض کردیم که مباحثی که در این طیف مطرح میشه مثل یک سفر که از آمادگی برای ازدواج شروع میشه و وارد مسائلی که در فضای زندگی مشترک هست، سلام علیکم، و ختم میشه به فضای فرزند پروری و تربیت فرزند. شروع بحث ما با مبحث آمادگی برای ازدواج بود که یکی از واجبترین و مهمترین مباحثی که جاش توی جامعه ایرانی و اسلامی خالیه همین بحث آمادگی و تصمیم گیری برای ازدواجه. آدم هایی که با آمادگی قبلی وارد ازدواج میشن درصد طلاقشون خیلی کمه، خیلی پایینه. اون فرمایش مولا علیه السلام که فرمود ما من حرکتن الا و انت محتاجون فیه الا بصیره، در هر حرکتی انسان اون بصیرت ها، شناخته ها و آمادگی های لازم پیدا کنه، طبیعیه که این حرکت یه مقدار با آرامش خواهد بود، با اطمینان بیشتری و با تلفات کمتری روبرو خواهد شد. ازدواج هم ما یه سفر معنوی گرفتیم، در نظر گرفتیم که در هر ایستگاهی از این ایستگاه سفر معنوی مخاطب ما نیاز به سه شناخت هایی داره، چه بحثای جنسیش باشه که در جای خودش بحث خواهد شد، چه راجع به تفاوت‌های زن و مرد که در جای خودش، و چه ایستگاه اول که بحث آمادگی و تصمیم‌گیری برای ازدواج باشه. یه تذکر که قبلا هم بنده عارض شده بودم الان هم دوباره تکرار کنم، اونم اینه که این بحث برای متأهلین مثل سم میمونه. یعنی بنا نیست که هیچ موقع اینو ما در جمع متأهلین مطرح کنیم. در جمع بچه‌ای که هنوز آماده برای ازدواجم نیستن، هستن توی این باغ هم نیستن، توی نوجوانی اول 13-14 ساله ها، اونجا هم باز اصلا صلاح نیست و منطقی هم نیست. یه بند خدایی از خواب بیدار میشه میبینه که تو خونش دزده، بهش میگه تو را خدا این سنگو نکوبی به سر من. اون دزده برمیداره اون سنگو میکوبه به سر این صاحبخونه و اینو میکشه. و یه ضرب المثلی میشه که میگن که به یاد دوز سنگ انداختن، یعنی به یاد بچه‌ای که هنوز اصلا به فکر ازدواج نیستم و نباید بندازیم که ازدواجی هم هست، اینجوریه باید این کارو بکن، چون اصلا خیلی زوده. برای متأهلین هم چون به مقایسه میافتن، اگر ازدواج نرمال همینه پس من ول معطلم، پس این چند سال آب در هاون کوبیدن بوده کار ما. پس این دو تا نکته مد نظر داشته باشیم. یه سری مطالبی رو بنا شد که مطرح کنیم، اینا مطرح شده و مطالبی که در این کارگاه شما مطرح خواهید کرد برای مخاطب زمانی میتونه جا بیفته، دم بکشه، که این دو سه تا پیش‌فرض رو مد نظر داشته باشه. یعنی اون نوجوان جوانی که پای صحبت‌های شما میشینه با تمام وجود باید به این باور برسه که ازدواج انتخابی سرنوشت سازه. حال اینو با مثال‌های مختلف، با اشعار مختلف، با آیات، روایات، با تمثیل‌ها، استعاره‌ها می‌تونید براش باز کنید. تا این پیش‌فرض‌های نظری بحث ازدواج و مشاوره ازدواج جا نیفته، بحث‌های بعدی ما اصلا جا نخواهد افتاد. پس اینو به عنوان پیش‌فرض مد نظر داشته باشیم که ازدواج سرنوشت سازه، انتخابی سرنوشت سازه. نکته دوم این که قانون سیستم بر خانواده حاکمه، که راجع به این صحبت کردیم دیگه موارد نشیم. شناخت‌های اساسی که قبل از ازدواج دختر و پسر باید راجع به اینها یه فایلی در ذهنشون باز کنن مطرح شد و عرضه داشتیم که یه سری از افراد آمادگی برای ازدواج ندارن، افرادی که ازدواج هدف قرار میدهن که توضیح دادیم وصال برای این افراد مرگ عشق خواهد بود، آدم هایی که دچار اختلالات روانی هستند، اختلالات شخصیت و بحث اختلال هویت که راجع به اینها با همدیگه صحبت کردیم، دیگه من توضیح نمیدم. مطلب بعدی که مطرح شد این بود که 4 آمادگی رو به عنوان جهاز شناختی، جهاز روحی روانی باید دختر و پسر قبل از ازدواج برای خودشون تهیه ببینن، تدارک ببینن. چطور ما تأکید داریم که یه آمادگی های اولیه مادی در حد اقلها دختر و پسر باید تدارک ببینن؟ شاید اونها نباشه زندگی به هم نریزه، که در طول تاریخ میلیون ها انسان بودن با حد اقل مادیات زندگی شروع کردن و اعتقاد داشتن که خداوند از فضلش اینها را غنی خواهد ساخت، مشکلی هم به هم نزدن. اما یک کسی که آمادگی های لازم از لحاظ روحی روانی نداشته باشه، بعد از مدت کوتاهی که نهایتا 1-2 ماه 6 ماه خواهد بود، میبینی که یتپنجر و پنجرن شدید ها خیلی راحت فرافکنی میکنه، میگه من که نمیخواستم ازدواج کنم، شما خواستی، من که میگفتم آماده نیستم، من که میگفتم مال ندارم، خونه ندارم، ماشین ندارم، شغل درست حسابی ندارم. چرا اینجوری؟ چون این آمادگی ها رو نداره. آمادگی روانشناختی بود که بیشترین چیزی که در موردش صحبت کردیم تو این فضا اعتماد اساسی بود. یادتونه راجع به اعتماد اساسی چی گفتیم، چی توضیح دادیم؟ یا منظور از این اعتماد اساسی چی هست؟ اعتماد یا به نفسه یا به غیره. اگر اعتماد به نفس پایین باشه زندگی دچار بحران خواهد شد، اعتماد به نفس زیادی باشه باز زندگی دچار بحران میکنه، چون یه آدم خودمحوری میشه، خودشیفته میشه، خود بزرگمی میشه. اعتماد به دیگران هم همینطور، اعتماد به دیگران زیاد باشه چه آسیبی به وجود میاد؟ وابستگی میشه، سادگی هست، به هر کس ناکسی اعتماد میکنه. اگر اعتماد به غیر پایینم باشه چه اتفاق میفته؟ حالت بدبینی، بیعتمادی، درسته؟ به سایه خودشم شک میکنه، میگه که آدم به پدر خودشم اعتماد نمیکنه، چه رسه به پسر غریبه، آدم ها شیر خام خوردن، شما هم اعتماد کردی؟ از کسی چیزی یاد نمیگیره، میگه اینا بلد نیستن، چیزی تو چنته نداره، دنبال حضرت آیت اللهشه که اون بهش مشاوره ازدواج بده. چرا اینجوری؟ چون به دیگران اعتماد نداره. من هفته پیش مراجعی داشتم، بنده خدایی که یه لحیه‌ای داشت، محاسن خیلی بلندی در حد محاسن حاج آقا، ولی سنش حدود 21-22 سال بیشتر نبود، و دختره به زور این آورده بود برای مشاوره بعد از ازدواج. به مشکلاتی برخورده بودم، اومده بودم اونجا، من گفتم خدا وکیلی چرا نمی اومدی پیش مشاور، جریان چیه؟ بنده خدا گفت که صادقانه بگم. گفتم آره صادقانه بگو. گفت اصلا من این مشاورین رو آدم حساب نمی کنم. گفتم آخه من آدم نیستم که، من آخوندم، در کنارش مشاورم خوندم. گفت بدتر دیگه، همه اینها رو من دوتا کتاب خوندم، همه این مطالبی که شما بلدی در اون دوتا کتاب هست. اصلا اینام نباشه مگه قرآن نمیگه که العلم و نورون یک دفعه لافی قلب من یشا، خدا به قلب من تابونده، من علم لدنی دارم. گفتم کارتون چیه؟ گفت که شاید سال آینده وارد حوزه بشم. گفتم نه کارتون. گفت متا هم سخنرانی هم میکنم. گفتم من دیگه کاری با شما ندارم. کسی که هنوز طلبه نیست، خطیب توانمندیه، اگه طلبه بشه دیگه نمیدونم کی خواهد شد، شاید مثلا بشه ولایت فقیه، یعنی از یه سال زودتر مشتهد شد. خب این چرا؟ چون اعتماد یه جوری بدبینانه هست. دوتا DVD گذاشته روی من، من گفتم اینا چیه؟ بعد گفت که اینها همه هستی منه. گفتم سخنرانی های شماست؟ گفت نه، مکالماتی است که خانومم با پدر مادرش داشته. گفت این چه کاریه؟ گفت نه، من باید سند جمع میکردم که زندگیم از کجا میخواد آسیب بخوره. گفت آسیب خورده؟ گفت کم نه. گفتم چند ساعته؟ حدود 500 ساعت. خب تو 500 ساعت یه دختر مثلا 15 16 ساله دو سه تا سوتی هم داره دیگه. مادر به هر حال دلسوزانه دو سه تا دخالت خیلی معذرت میخوام شاید خرکی هم داشته باشه دیگه. 500 ساعت مکالمه شما انتظار داری، مثلا دو سه تا دی وی دی بوده دیگه، توی سی دی جا نشده بود، دو سه تا دی وی دی بود. من انتظار داره مثلا دختر 16 سالش بود، 16 17 نه 16 سالش دیگه، تازه وارد 16 سالگی. پسر چند سالش؟ 33 سالش. گفتم چطور ازدواج نکردی؟ گفت که خب به هر حال کیس مناسب گیره. این چرا این مشکل چیه؟ اعتماد اساسیه، اعتماد نمیکنه، دختر خوب که پیدا نمیشه. این هم بنده خدا مادرش استاد حوزه بود، پدرش سپاهی بود که یه نمه بهش مثلا اعتماد کرده بود. ولی چه اعتمادی؟ 500 ساعت مکالمه این دختر رو داره ضبط میکنه. پس این مشکلاتی در روند زندگی قطعا ایجاد خواهد کرد، چه اعتماد بالا باشه، خیلی بالا باشه، چه خیلی پایین. بقیهش رو توضیح دادیم، ازش رد بشیم. آمادگی شخصیتی رو توضیح دادیم و بالاخره آمادگی جسمی. این توضیح دادیم یا نه؟ این خلاصه آمادگی جسمی اینه که زن به زن بودن خودش نگفتیم، بعد از این توضیح میدیم. بس مرد به مرد بودن خودش یه جورایی افتخار کنه، خودش همینطور که هست بپذیره. درسته که موهای سرم یکی بود یکی نبوده، ولی این باعث نمیشه که اعتماد به نفسم پایین بیاد. درسته که در گفتارم گویشم لهجه دارم، ولی این باعث نمیشه که یه جورایی مثلا سر به زیر باشم و هیچ موقع سوال نپرسم. درسته که دماغم یه مقدار توسعه داره، دور از چشم شهرداری، و اگه بازسازی باشه باید زیادی باید عقب نشینی داشته باشه دیگه، معمولا اینجوری هم دیگه، در کار خدا بخواید دخالت کنی باید زیادی عقب نشینی کنی. اما همینطور خودم پذیرفتم و خودم افتخارم میکنم. قدش کوتاه، در به در دنبال مثلا کفش پاشنه بلنده مردها، در به در دنبال که یه چیزی اون تهش بچسبونه. یه اون دیگه هر لنگ کفش شده یک کیلو، چون زیرش خیلی چیزا چسبونده دیگه. سلام، خیلی خوش اومدی. خب این یعنی چی؟ یعنی خودش اونطور که هست نپذیرفته. اون فیلم پایتخت رو دیدید دیگه، درسته؟ اون هومو خانم کفش پاشنه بلند پوشیده بود، شوهرش اسمش چی بود؟ نقی بود، تقی بود. میگفت که اون بالا هوا خوبه. یادتونه؟ میگفت که شما نیم متر از پایین بلند شدی، یک و نیم متر از بالا موهات بلند کردی، خب من کنار شما نمیتونم راه برم، تو خیلی بلندتر از منی. خب علتش این خودش اونطور که هست نپذیرفته، اعتماد به نفس پایینه، یا همین بادی ایمیج، سلامت جسمی، نگاهش نسبت به خودش نگاه مثبت نیست. هر آدمی از لحاظ جسمی یه سری نکات مثبت داره، یه سری نکات منفی داره. همین ما هم همینطوری، خوشگل مطلق که پیدا نمیشه که، درسته؟ و خب معصومین علیه السلام هم که خوشگل مطلق نبودن که، در بین معصومین علیه السلام کوتاه قد بوده و اضافه وزن بعضی داشتن، بعضی هم بوده که موهاشون خیلی کم پشت بوده، مثلا اصلع بودن، هزاران بلا تشبیه، مثل بعضی از دوستان موهاش یکی بود یکی نبود، یعنی نبوده که اینا، ولی خودشون همینطور که از پذیرفتن به خودشون افتخار میکنن. در به درم دنبال کاشتبو نیستن. یکی از دوستانم که نه، یکی از مراجعین عمامشو که برداشت یه تکی چیز افتاد جلوش و نگاهش که کردم دیدم که خیلی پر رو شده، یعنی روش از اینجا شروع شده بود تا، یعنی پر رو به من رو مو نداشت، بعد این دامنه روش زیاد. خب این چیه؟ گفت اینو موی مصنوعی گذاشتم. ما با عمامم نیاز میشه؟ گفت آره، چند تا مو از اینجا بیاد بیرون خوشگلتره. و من دوزیستم، همیشه مثلا عمامه نمیذارم که، ولی بچه ها مثلا فهمیدن که من مو دارم، دیگران دوستان، و نمیتونم دیگه کنار بذارم. این یه مشکل داره. حالا این در خانم ها باشه چی دیگه؟ خیلی اوضاع خیت میشه. خانم ها که به ظاهرشون حساسن و معمولا حرفاشون دغدغه هاشون اینه که یک کیلو زیاد شدم، دو کیلو کم شدم، هر چی میخورم چاق نمیشم، یا اون یکی میگه آبم میخورم چاق میشم، چه خاکی به سرم بریزم، تا مهمونی فلانی باید 5 کیلو وزن کم کنم، اینجا دیگه به مشکل برخواهند خورد. پس یکی از آمادگی ها آمادگی جسمیه که اولا جنسیت خودم رو بپذیرم و بهش افتخار کنم. اون موقع دیگه پسر زیر ابرو بر نمیداره، صداشو نازک نمیکنه، تیشرت نارنجی نخواهد پوشید که چسبانم هست، تیشرت هم نیست که، تیشرت یعنی دوتا دسته هم داره، این نداره که، برای همین میگن تیشرت، درسته؟ و تا اینجا هاست، یعنی مثل تاب ثواب تابو میده. اگر خودشو به پذیره و افتخار کنه، از جنسیت خودش فرار نمیکنه. نکته دوم اینه که من بله نکات ضعفی دارم، مثبتی دارم و خودم رو شفاف پذیرفته، من همینم دیگه. یعنی چی؟ خب این خودش کمبودایی داره که میخواد اون کمبودا رو طرف مقابل جبران کنه دیگه. مثل این که مثلا بعضی از زنهای ما به بچه‌ها خیلی فشار میارن که نمراتت همه باید 20 باشه. بنده خدا خودش نتونسته درس بخونه، میگه که از ما که گذشت، ما که به جهنم، حداقل از بچه‌هامون یه خیری ببینیم. یعنی نباید ما برای کمبودهامون ازدواج کنیم یا برای همپوشانی کردن برای همین کمبودها بخوایم استارت ازدواج. ولی به هر حال باید بررسی بشه. آمادگی های شناختی خیلی مهمن، چون انسان اصلا انسانیتش به تفکرشه، به باورهاشه، به جهانبینیشه و اون استراتژی و ایدئولوژی زندگی هم ریشه در جهانبینی و این شناخته ها خواهد داشت. یکی از اونها رسیدن به فلسفه زندگیه. ازدواج میکنم تا مادرم از تنهایی در بیاد، معنای خوبی برای تشکیل زندگی مشترک نیست. ازدواج میکنم تا یه پوان شغلی به من بدن و به مجرد جماعت این جایگاه ها نمیدن، این مدیریت رو اطمینان نمیکنن، این خیلی فلسفه منسجمی نیست. ازدواج میکنم تا با یه آدم پول دار به یه نان و نوایی برسم، این خیلی فلسفه منسجمی نیست. ازدواج میکنم که حداقل یه نفر پیدا بشه که به من احترام بذاره و اونم زنمه، این فلسفه کاملی نیست. درسته که من در زندگی مشترک احترام باید باشه، نباشه زندگی شکننده میشه، ولی دلیل کاملی نیست. فلسفه زندگی از نگاه شما چیه؟ آرامشه که قرآن مطرح میکنه، تکامله، این که زندگی برکت پیدا میکنه، پخته میشن، در سایه اون زندگی متعامل زندگی متکاملی تشکیل میدن، تربیت نسل توحیدی هست در کنار همه اینها، سازندگی اخلاقی نقصهای وجودیم و یک زن میتونه فقط، موانع اخلاقی فقط ازدواج میتونه برآورده کنه، اینا بله فلسفه خوبی هم برای تشکیل زندگی. اما زنم مادرم دست تنهاست، طفلکی گناه داره، نه این فلسفه کاملی نیست. یا پدرم داره میمیره، بنده خدا 80 سالشه، نمیخوام آرزو به دل از دنیا بره، بذار عروسی منو ببینه و بعد بره، مجبورم، نه این فلسفه منسجمی برای ازدواج نخواهد بود. و توی بحثای مشاوره خانواده اینها، یکی از چیزایی که شما خیلی روش مانور میدید همین فلسفه زندگیه. اصلا تو برای کی زندگی؟ برای چی زندگی؟ از زندگی چه انتظاری داری؟ از طرف مقابل چه انتظاری داری؟ معنا و مفهوم زندگی چیه؟ که اصطلاحا میگن لوگوتراپی، معنا درمانی، که شما با معنا دادن به زندگی ها اون زندگی یه جور ترمیم میکنید. یه عروسی رو در نظر داشته باشید که مجبوره با مادر شوهر زندگی کنه و این مادر شوهر به خاطر تفاوتهایی که از هر لحاظ با این عروس داره، یه جورای موی دماغ برای این عروس شده انگار. شما میایید نمیتونید بگید که پاشه از اینجا برو، شما مجبوره. دختره 17 سالشه، پسره 20 سالشه، لاتپات آسمان جلن، آهی در بساط ندارد و اگر بخواد زندگی مشترک تشکیل بده باید یه حامی داشته باشه، چاره غیر از این نیست. اگه باید ازدواج نکنه هر روز آویزان یه دختر میشه. اینجا میایید به زندگی این دختر معنا میدید و میگید که شما به خاطر خدا، به خاطر ارزش‌های وجودی، به خاطر اینکه حمایت از یک انسان، ایجاد نشاط در زندگی یک انسان ارزشه، بیاین زندگی فعلا ادامه بده و فإن مع العسر یسرا. همیشه که اینطور نخواهی بود که، بعد از یه مدتی درست میشه زندگیتون. اینجا دارید برای این دختر یه فلسفه جدیدی برای زندگی کردن تعریف میکنید که اگر از لحاظ شناختی انتظاراتی یه دختر این باشه که در خونه من آزاد نیستم، میخوام زندگی تشکیل بدم، آزادی رو تجربه کنم، ما میگیم ذهی خیال باطل. گوشی اندروید میخوام، آیفونم باید باشه، اپلم باید باشه، مادرم که هیچ موقع برام نمیخره، ازدواج میکنم که برام بخرن و میخرن دیگه. یه مراجعه داشتم 13 ساله با مادرش اومده بودم برای مشاوره، زار زار گریه میکرد که آقا این گوشی اندروید برای من تهیه نمیکنه. مادرم حرفش منطقی بود، بهش گفت که دخترم تو برای من ثابت کن که این برات ضروریه، من برات میخرم. گفت پس کی میخوای بخری؟ گفت 18 سالت که شد، 19 سالت که شد، اون موقع باز من میبینم نیازت برات میخرم. با پررویگری تمام گفت اون موقع که شوهرم میخره دیگه نیازی نیست تو بخری، اگه میخوای الان بخر. تا اون موقع من ازدواج کردم و اینجا معلومه که فقط داره رسیدن یه سری از آپشن‌های مادی میخواد ازدواج کنه. این فلسفه کاملی برای این کار نخواهد بود. چی؟ بازم خیلی خوشبین بود. شاید مثلا ازدواج هم بکنی بازم یه اتفاق اصلا نیفته. بازم شوهر گیرش نیاد، یعنی اولینش گیر نیاد تا دومینش که گوشی باشه. ببین هر کاری که بخوای انجام بدی با این فرمایشات و رفرنس هایی که دادی، اینجا هم فلسفه زندگیه دیگه، درسته؟ یعنی شما میخواید بگید که اینا حد اقلها هستن، بیا دنبال حد اکثرها باش. و من نمیگم که دنبال مادیاتم نباید باشی، اتفاقا یکی از چیزهایی که دین برای ازدواج مطرح کرده اینه که انسان برکت پیدا میکنه، اینکه خداوند از فضلش به زندگی انسان غنا میبخشه. یعنی اون نیم نگاهی به اون فضا هم داشته. یعنی اسلام مخالف با بحث مادی و امکانات نیست که، اتفاقا میگه نه، برای زندگیت یه مقدار، برای زن و زندگیت یه مقدار دست دل باز باش، خیلی دست بسته نباشه، مستحبه که مرد دست دل باز باشه، امکانات بهترینش رأی کنه. و اون وابستگی ها مخالفه که اگر نباشه من زندگی نمی کنم، اگه نباشه بایشون ادامه نمیدم. اون وابستگی ها که البته یکی لازم بود یکی متعدی. عدم افکار منفی، که افکار منفی کدوم ها میتونه باشه؟ افکار منفی راجع به ازدواج کدوم ها هست؟ مثلا تا خونه نداشته باشم من استارت زندگی نمیزنم، تا شغل درست درمان نداشته باشم این کار نمی کنم. اگه اینجوری باشه تا 40 سالگیه و معمولا هم 35 سال بعد آدم ها به وسواس می افتن، اصلا ازدواج نمی کنن. میگه بازار آزاد هست، هر از شنگاهی میرم و میچرم، بگه نیازی نیست این همه تکلف و فلان و فلان، اصلا نیازی نیست زیر بار این هم مسئولیت برم. و یا نگاهش به زنها نگاه حداکثری مخصوصا راجع به زیبایی. و من برای این افراد میگم شما به وسواس افتادید، همچین زنی پیدا نمیشه، باید برید بدین این کشور دوست همسایه چین براتون بسازه، ولی این چیزی که شما میخواید وجود خارجی نداره که. یعنی میاد میگه که فوق لیسانس داشته باشه، قدش فلان باشه، سنش هم 17 سال. میگم همچین چیزی وجود نداره، 17 سال و بیا فوق لیسانس هم داشته باشه، این میشه بچه دبیرستانی دیگه. یا مثلا این که میگه که قبل از ازدواج با هم باید رفیق باشین، کاملا با هم دیگه آشنا بشین و بعد استارت ازدواج. تحقیقات نشون داده که اینها زندگیشون شیرین تر از آدم هایی که به صورت سنتی ازدواج کردن نیست، و اتفاقا یه مقدار بدبینی هم داره. چون میگه حالا که به من خیلی راحت اوکی داد، نکنه با یه کسی دیگه هم بوده، نکنه بعد از من یه کسی دیگه خوشگل تر از من اونو مثلا انتخاب کنه. یه سری بدبینی ها به وجود میاد چون زندگی در که مشکل نداره، میشه ازدواج سنتی دیگه. انتخابی درسته که ریشه در خانواده داشته باشه، چون کسی که در خیابان به هم میرسه در بیابان هم از هم جدا میشه دیگه، یه قانون طبیعیه، حرمت اون فرد رو شکسته. معمولا بخواد کسی رو بخوان کسی بی حرمت کنن، اول اون از ریشه قطع میکنن، بعد خیلی راحت خشک میشه دیگه، نیازی به خرد شدن نیست. علف خشک خیلی راحت این خرد خواهد شد چون از ریشه جدا شده. یعنی ارتباط قبل از ازدواج عادی میشه؟ سال گذشته دمادم کنکور بود، یه مادری دخترش رو آورد، دختر خیلی سانتال منتال ولی مادر معمولی، بفهم. بعد گفتم کی کی آورده؟ دختره گفت که من که قاطی ندارم، این مادر منو اینجا آورده. بعد خودش هم توضیح بده برای چی آورده. گفتم جریان چیه مادر؟ گفت این دختر من 4 تا دوست پسر داره، من نمیگم نداشته باشه، به هر حال جامعه اقتضا میکنه که این دور زمانه داشته باش. میگم بابا یکیشو داشته باش، تو خونه که میاری، مهمونی هم که میاد، شما هم که با هم میرید و تو خونهشون هم که میری، اما 4 تا باعث میشه که شما از کنکور بمونی، بدبخت. یعنی حواست پرت میشه دیگه، فرصتی برای کنکور نداری، تو که پشت کنکوری هستی حیا کن، نباید 4 تا. یعنی میخواست بگه که گناه داره ها، یعنی یکی رو به عنوان امکانات پذیرفته که این دور زمانه به هر حال دخترها همه دارن، اینا داشته باشه دیگه، مشکل نداره. اما میگه از این که مثلا از درست میمونی باشه، بعد از کنکور اب نداره، ولی فعلا اینو کلپار بزن. خب این حیاها برداشته باشه، این اتفاق میفته. یه بحث انسجام از اینا رو چون توضیح میدیم، افکار منفی، باورهای غلط، حدود 20 تا هست که در موردش توضیح خواهیم داد. انسجام مذهبی، هرهوری مذهبه، با عوض شدن رئیس جمهور اینم عوضی میشه، از موهای سرش بعد آستین بلند کوتاهش، چسبان بودن شلوارش، کوتاه بلند بودن ریشش، همه چی عوض میشه. خب این انسجام نداره، به یه بایدها و نبایدهای خیلی قوی هنوز نرسیده، و طبیعیه که در فضای زندگی هم خودش گیج میشه و هم طرف مقابل رو گیج خواهد کرد. و جالبه که اینها نان به نرخ دین هم میخورن دیگه. زمانی که میخواد مثلا بگه که ای زن تو هم باید مثل دیگران آرایش بکنی، میگه که خب پیغمبر فرمود که بهترین زنان عالم متزینه ها هستن، معطره ها هستن، و من چشم دلم پر نباشه، تو دوست داری من برم دختر بازی کنم؟ آرایش بکن که منم اینجوری. دوست داری من سرشکسته بشم در جمع، در پارتی، در فلانجا؟ یعنی اینجا هم دو سه تا رفرنس مذهبی هم برای خودش پیدا خواهد کرد، چون انسجام نداره. فرداش هم اگر یه جایی مثلا متنبه شده که نباید فلان، نباید آرایش کنه، دو سه تا روایت هم برای این پیدا میکنه و میاد میگه که اگر زنی آرایش کنه در خیابان راه بره و شوهرش هم به این آرایش راضی باشه، فهو دیوسون، و اگر همچین فردی با این اسم صدا کنی تو گناه نکردی، ولا یعثم من یسمیه به حاضر اسم. یعنی یک من به اینجور دوباره پیدا میکنه. چرا؟ چون انسجام نداره. دیدید در پای اول در بعضی از طلبه ها حوزه که میاد مثلا یخه رو محکم میبنده، بعد شهرستان که میره تا اینجا باز میکنه، و از این ور توی میره تو عروسی هم میرقصه، بهش میگه آخه حاج آقا تو چرا؟ میگه نه بذار مردم فکر نکنم ما متحجریم، بذار مردم فکر نکنم ما متحجریم. حالا طلبه دخترش باشه، خواهرش باشه، آرایش میکنه و میگه که من خوب خودم میگیرم، بذار این فکر رو داشته باشن که طلبه ها هم بهداشت رعایت میکنن. خب بهداشت چه ربطی به این داره؟ خب بهداشت چه ربطی به این آرایش داره؟ بهداشت چه ربطی به این رنگ و لعاب و بتونه و صاف کننده و فلان و فلان اینا داره؟ هیچ ارتباطی به خون نداره. یعنی چون انسجام نیست در فضاهای زندگی، به جای اینکه این مذهب موجب اشتراک و توحید یافتگی زندگی مشترک بشه، متاسفانه موجب اختلاف در زندگی مشترک میشه. و نکته باز مهمتر از لحاظ شناختی اینه که زندگی هدف گذاری باشه. کی میخوام بچه دار بشم؟ مراسم چطور میخوام بگیرم؟ با چه پوششی مخالفم؟ از لحاظ مالی تدبیرم چیه؟ استراتژیم برای 5 سال آینده چیه؟ کجا هستم؟ از لحاظ اخلاقی میخوام به کجا برسم؟ کجا هستم؟ از لحاظ مالی میخوام در آینده چطور باشم؟ اصلا برای چه کاری ساخته شدم من؟ میخوام خطیب باشم در همین طیف خودمون؟ میخوام نیروی انتظامی برم؟ میخوام مثلا روحانی تر هجرت برم؟ استاد دانشگاه باشم؟ نماینده ولی فقیه در نهاد باشم؟ یعنی این یعنی استراتژی ریختن برای زندگی، هدف گذاری. اما هرچه آید خوش آید، یه اصطلاح مذهبیش معمولا میگن که ببینید خدا چی میخواد، توکل به خدا. این توکل نیست. توکل هیچ موقع مخالف با حزم و دوراندیشی نیست. توکل هیچ موقع مخالف با تدبیر نیست. یعنی یه چیزی که عاقلان است که اندیشه کنند پایان را، خط سیر رو میریزم، توکل به خدا، تلاش میکنم، حرکتی برکتشم خدا میده، سعی و تلاشم میکنم، خدا هم انشاءالله دستم میگیره. و بنام نیست که این اهداف بشه همه واقعیت های من. اگه اینجوری بود که مولا نمیفهمد عرفت الله به فسخ العزائم. ولی نگاه هم اینه، 10 سال تو حوزه است، بهش میگی که پسر میخواد چه کار کنی؟ میگه اصلا طلبگی مسئولیت و وظیفه از شغل نیست، ما به این در نه پی حشمت جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. اگه من میخواستم دنبال شغل باشم، من نمیگم دنبال شغل باش، ولی میخواد کجا به درد بخوری. این یعنی همون بحث هدف گذاری زندگی آینده از لحاظ شناختی.
شخص دیگه بی تفاوت میشه. یعنی زن میخواد با
ببین ضعف مذهبی هم میتونه باشه دیگه. البته این مزبزب بودن، متزلزل بودن، یا باری به هر جهت بودن، یا حزب باد بودن از لحاظ مذهبی، به خاطر این که اصلا این مذهبی نداره. ولی مذهب یه سری مناسکی داره با اون شناخته میشه، یه سری اعتقادات و باورهای کلامی داره با اون شناخته میشه، یه سری آدابی داره راجع به پدر، یه سری آدابی داره راجع به مادر، یه سری آدابی داره راجع به فرزند، با اینها شناخته میشه. اگر در عمل ما یک جورای متخلق به اینها نباشیم، میشه اون خالکوبی بیال و دم دیگه، درسته؟ یعنی مذهب معنا پیدا کنه، مذهب یعنی عمل دیگه، مذهب یعنی در عمل من یه چیزایی رو در از درون بجوشه و در عمل هم جاری بشه. ولی مذهب این افراد که اینجوری هم معمولا، بله میشه گفت که اینا اصلا در سطح پایین مذهب هستن، فقط خدا رو پذیرفتن یکیه و بقیه رو دیگه در عمل اجرای نمی کنه، نه ولایت دارن، نه بحث قیامت را باور کردن، معاد باوری وجود نداره. یعنی اونجا میشه گفت که اصلا اینجا مذهب ندارن، مسلمان شناسنامه ای
چی؟ خدا هم موندن، یعنی خدا دستور نجام میدونشون نداره، یعنی خیلی رو خدا نمیخوان بیرون همه بیرزا خدا را قبول نداره، ولی خب یه رگه ای از بیرزا
حتی قل در توحید موندن دیگه، در شناخت خدا هم موندن. این بحث رو برای متأهلین میشه مطرح کرد، بحث آسیب شناسی ازدواج برای مجردها از این باب مطرح میشه که پیشگیری بشه از این آسیب ها، برای متأهلین از این لحاظ که آسیب شناسی بشه و در زندگی یه سورایی سمزدائی، گنزدائی یا آسیب زدائی اتفاق بیفته. چرا میشه؟ یعنی بحث قبلی و بحثای قبلی به همین راحتی نه، چون به شک و تردید در انتخاب خودشون میشه، از اون لحاظ میشه. اما زمانی که میتونیم برای خود مجردها مطرح کنیم به صورت مستقیم و سوالات رو مطرح کنن و جواب بگیرن، این تقریبا مطلوب تره. چون تا ما این پدران رو در حد مربی بیاریم بالا و اونها دوباره بیارن برای بچه هاشون، این سخت میشه. این انگار یک گلوله‌ای که کمانی شده و زور نداره. یکی از مهمترین ابعاد زندگی مشترک که میتونه آسیب وارد کنه به ازدواج و خانواده، بحث ارتباطیه. علتش اینه که زن و شوهر بیشتر از همه در کنار هم هستن، همسرن، همسرن، همسفرن، همسفرن، همیشه با همن، در سفر و حضر در با همن. حالا خوشبختانه بدبختانه، اگه همکار در نظر بگیرید دیگه شب نیست با شما، اگر فرزندان در نظر بگیری به هر حال در بعضی از فضاها مدرسه میرند و بازی میکنن یا میرن نخودسیایی بخرن نیستن، اما این خانم همیشه هست، یا به صورت مجازی یا به صورت حقیقی، همیشه آنلاینن، همیشه وجود دارن، یا خودشون یا تلفنشون یا مسیجشون یا حس ششمشون همیشه وجود دارن. فرضا اگر از لحاظ ارتباطی زن و مرد درست عمل نکنن، چه بسا به زندگی ها آسیب میزنن. یه مبحثی هست در روانشناسی خانواده، خانواده درمانی، میگن که زوج درمانی ارتباطی. اینا اعتقاد دارن هر کسی هر اثری میخواد در این خانواده، سیستم خانواده و زوجینی و فضای زناشویی داشته باشه، اول باید ارتباطشون درست کنه، ارتباط زن شوهر باید درست بشه. فرضا این ارتباط ما بعدها تحت عنوان دوتا قالب مستقل هم مطرح میکنیم، یکی بحث ارتباط جنسی، ارتباط خاصه که باید در موردش به وفور صحبت کنیم با نگاه آیات و روایات، یکی هم بحث ارتباط کلامی و غیر کلامی هست. فلزا اینجا مطرح کردیم که عدم پایبندی یا ضعف وفاداری از لحاظ ارتباطی به زندگی آسیب میزنه. یه بند خدایی به خاطر حسادت خاصی که نسبت به زندگی شما داره، در یه جایی به صورت مبهم میگه یه مقدار مواظب زنت باش، آخه چی شده، چیزی دیدی، حالا من یه چیزی گفتم دیگه، حالت به هم میخوره، ناراحت میشی، نگران میشی. آیا خبریه؟ نه، میدونی اینم حسوده. اما چون رنگ بویی از ضعف وفاداری به وجود اومده در شما، یه بویی بردی در حد 1%، 0.1%، برای همین شما نگرانید. یکی از خانم ها اومده به خانم شما گفته دیشب که آقایون با هم بودن در بوستان علوی، ما هم اینور بودیم، اینها راجع به چند همسری با هم صحبت میکردن. اصلا میدونستی؟ و با چند تا واسطه یه فاسقی هم اومده به این گفته که یکی از دوستان حاج آقاتون هم زن دوم گرفته. میدونست اینو یا نه؟ اینم تبیین نکرده، اما به همون اندازه نگران شده، به همون اندازه استرابش بالا رفته، به همون اندازه حساس شده. تا دیروز اصلا با گوشی شما کاری نداشت، ولی از امروز که این حرف رو بهش زدن، چه بسا هر لحظه دنبال این باشه که خبری شماره مثلا سرگردان داره نداره، بعد اینکه گوشی زنگ میخوره شماره نمیفته، فقط یه نکته میفته، نکنه که مثلا این نکته‌ای توش باشه. این نکنه ها در ذهنش شده کار میکنه، حساس شده. چرا؟ چون راجب اون عدم پایبندی، ضعف وفاداری در ایدئولوژی و افراد، یا راجب وفاداری من نسبت به خودش، یه جورایی حساس شده. این خیلی خیلی حالا اینجا سادگی و مردهایی انجام میدن که عرضه، جرأت، توان و قدرت ازدواج مجدد رو ندارن، تا آخر هم نخواهند داشت، ولی هر روز در خونه شون یه جورای درس خارج چند همسری هست. یهود اینجوریه، مسیحیت اینجوریه، وهابی ها اینجوری هست، این سکسونی ها اینجوری هست، فلانه فلانه، پس ما چرا فلان. رفته بودم زاهدان تبلیغ، یه مردی رو باش آشنا شدم که 40 بچه داشت، اما ما شیعه ها چی؟ صفرش رو بردار، در 4 هم موندیم. میگه از یک زن، میگه نه، یک زن که خب میمیره که، یک زن که نمیتونه که، نه، از چند تا زن بوده و موفقیتشون در همینه. پمپ بنزین هم خریدن، بازارچه هم خریدن و بچه هاشون هم میفرستن آلمان درس بخونه، 10 که برگشتن مجلس هم دست این هاست. خاک تو سر شما شیعه ها. یعنی خب اینجا ببینید یه جورایی داره تکام میخوره، نکنه فلان. حالا ظرفیت شده باشه مشکل نداره، اما مباحث علمی رو در جای علمی باید، این زن کاملا احساسی برخورد خواهد کرد، نگران خواهد شد و خبری هم نیست. میتونید قسم به قرآن بخونید خبری نیست، ولی خب چون رنگ بویی از عدم پایداری وجود داره، عدم پایبندی وجود داره، یا ضعف در وفاداری وجود داره، به هم خواهد ریخت. ناتوانی در ارسال و دریافت پیام. بعضی حرف زدنشون رو بلد نیستن، بعضی گوش دادن رو بلد نیستن. بچه انسان تا 2 حرف زدن رو بلد میشه، ولی بعضن 60 میشه ولی گوش دادن رو بلد نیست، یاد نگرفته، گوشش بدهکار نیست. اون روایت از علی الاسلام تو ذهنتونه که فرمود تعلم حسن الاستماع، که دریافت پیام درسته، کما تتعلم حسن القول ولا تقطع على احد حدیثه. یعنی دوتا باید با هم باشه، هم خوب حرف زدن که حسن القوله، و هم خوب گوش دادن و دریافت پیام. بعضی ذهنشون جای دیگه ایه، بعضی دل مشغولن، بعضی ذهن خوانی میکنن، بعضی گمان زنی میکنن، بعضی خاطرات گذشته رو پیش میکشن. همه اینها میتونه در همون ولا تقطع على احد حدیثه اتفاق بیفته، موجب قطع کلام و وطی کلام خواهد بود قطعا. اینم خب پس اذیت کننده هست. سوجویی در روابط بین فردی. ازدواج مبتنی بر عشق نیست، مبتنی بر انصافه. رابطه منصفانه مبتنی بر نقش و نیازه. من مردم، خدا یه سری برتری ها به من داده، یه سری قدرت ها دارم، اما در کنارش به خاطر مرد بودنم یه سری نقص هام دارم. تو زنی، خداوند یه سری برتری ها و نقش ها بهت داده، قدرت ها بهت داده، با در کنار این یه سری نقصه ها هم و نیاز هم داری. نقش من نیاز تو، نقش تو نیاز من، این میشه زندگی متکامل دیگه. جزئی بودن زن که زیادی تخیلی توهمی و جزئی نگره با کلی بودن مرد کامل میشه و کلی بودن مرد، آینده نگر بودن افراطی مرد، فایده انگاری افراطی مرد با جزئی بودن و عاطفی بودن زن تکمیل خواهد شد. بین میگن که مبتنی بر انصافه. به یکی از فلسفه های وجودی تشکیل زندگی مشترک همینه که به تکامل برسن. تکامل کی میشه؟ زمانی که هر دوتا نقش خودشون داشته باشن. اگر اون نگاه سیستمی برای خانواده پذیرفتین، این سیستم هم زن میخواد هم مرد میخواد. دوتا مرد نمیتونه یه سیستم خوب تشکیل بدن. چرا؟ چون دوتا عمر یه جا جمع نمیشه که. من توی اینترنت دیدم که دوتا مرد با هم ازدواج کرده بودن و بچه دارم شده بودن و جشنم گرفته بودن. یه رحم اجاره میکنن، در اون رحم خب بچه بزرگ میشه، بعد میاد تو زندگی خودشون. خب اینجا دوتا مرد دیگه. دوتا مرد چطور میتونه متکامل باشه؟ این زنه که مرد را کامل خواهد کرد. این مرده که زن را کامل خواهد کرد. و بهترین فرض این باب به هم بودن، با هم بودن، اینه که زنی در کنار مرد، یه مردی در کنار زن. حالا در فاز چند همسر اینش اتفاق میفته، اون جای خودش باید بحث بشه. ولی مبتنی بر انصافه یعنی مبتنی بر نقش و نیاز، مبتنی بر نقش و نقص. اینجوری در نظر بگیرید که مرد نقشه‌های مردانش موجب تکامل زن میشه. مثلا مرد در اندیشه خودش صلبه، محکمه، منطق محوره و زن هم دنبال کسی است که به همچین مرد محکمی تکیه بده. اگر این مرد زن خصلت باشه چی؟ اون احساس تکامل بهش دست نخواهد داد. که توی روانشناسی متاسایکولوژی یا فرا روانشناسی اومدن ثابت کردن که زنها حتی بوی هورمون‌های مردانه مرد را تشخیص میدن. یعنی به صورت ناهوشیار میفهمن که مرد قوی هست، مردانگیش قویه، مردانش قوی نیست و دنبال کسی هستن که واقعا مرد باشه، واقعا مردانگیش از لحاظ جنسیتی حتی قوی باشه. غیر از این باشه رغبت پیدا نمیکنن. حالا خاک تو سر پسرهایی که ابرو برمیدارن، زیر ابرو برمیدارن، صدا نازک میکنن، تیپ زنانه میزنن، رنگهای روشن زنانه استفاده میکنن، آرایش مردانه، رژ لب مردانه استفاده میکنن تا مثلا تو دلبرو باشه برای زنها. و اینا دنبال مردن. همه اینو که تو داری اون خودش داره دیگه، دنبال چیزیست که نداره. فرضا مبتنی بر انصاف اینو دو سه جا بهش اشاره خواهیم کرد. یعنی این که زن و مرد هر دو ناقصن، به هم میرسن، هم دیگه رو کامل میکنن. چطور کامل میکنن؟ نقش مرد نقص زن را، نقش زن نقص مرد را. این یعنی مبتنی بر انصاف. مبتنی بر عشق نیست. یعنی چی؟ چون هر کسی که عاشق شد از گردونه حذف شد. کسی که عاشقه برای اینکه موضوع عشق خودش از دست نده، هی بهش پوهم میده، هی بله قربانگو میشه. مثلا یه مردی داشته باشید که عاشق زنشه. زن فوق‌العاده خوشگل، زیبا، فاکتورهای خیلی ویژگی‌های بالا، این مردم هیچی نداره ولی عاشق شده، بهش هم میرسه. این مرد از زندگی حذف خواهد شد. میشه الرجال حمالون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء. هیچ موقع مثال خارجی پیدا نخواهد کرد. چرا؟ دلش میشکنه، ناراحت میشه، اذیت میشه. اگه بهش بگم آرایش نکن، دوستم نخواهد داشت، تنها میذاره. اگه بهش بگم که در جمع اینجوری نخند، یه جور تنها خواهم بود. یعنی من عاشق شدم یعنی حذف شدم. عشق یعنی وابستگی. آدم وابسته همیشه مضطربه. آدم وابسته طرف مقابل همیشه محدود میکنه. آدم وابسته آویزانه. آدم وابسته خودش حذف میکنه. آدم وابسته خودش حذف میشه تا اون رشد بشه. و همچین چیزی دین نمیخواد. دین میگه زن تا آخر باید زن بمونه، مرد تا آخر باید مرد بمونه. این اگه زن حذف شده از زندگی، علائقش، سلائقش، دیدگاهاش، نگرشش حذف شد، اول ضربه را به مرد زده. چرا؟ چون کامل نکرده دیگه. ضربه دوم برای خودش. و آیا برای همیشه میتونه محذوف باشه؟ نه دیگه. مثل یه فنری است که هی فشار میاد تا 10 سال، تا 5 سال، تا 2 سال. پس دیگه به ظرفیتش داره. یه جایی که ظرفیت پر شد و این دست خسته شد، میاد بالا، سر و صورت خودش، زندگی، بچه، شوهرش، همه رو زخمی خواهد کرد. که اصطلاحا بهش چی گفتیم در مباحث ابراز وجود؟ پرخاشگری انفعالی. درسته؟ پرخاشگری الانش ریشه در انفعال 10 ساله داره، 5 ساله داره. فرضاً این روابط مشترک مبتنی بر عشق نیست، مبتنی بر انصافه. باشم نقش خودم ایفا کنم، تو هم باش نقش خودتو. اگر مدیر خانواده مرده، مدیر خونه باید زن باشه. چرا؟ لطیفه. چرا؟ یه چیزایی میشنوه از بچه، از ناله، ناراحتی، مرد نمیشنوه. یه چیزایی میبینه، مرد نمیبینه. جزئی‌نگره، حساسه، ترسو هست. اگه این ترس در زنها نباشه، اون بچهشون حفظ نمی کنن که. مرد، زنی که کالتاق باشه، ریسک پذیر و نترس باشه، این پدر زندگی نمیخوره. نمیتونه مال جمع کنه، نمیتونه بچه بزرگ کنه. نمیتونه از آبرو، حیثیت و کیان خانواده حفظ کنه. فرض یکی از مستحبات برای خانم ها اینه که خانم ها یه مقدار خسیس باشن، یه مقدار ترسو باشن. اما مرد ترسو به درد نمیخوره که. مرد ترسو نمیتونه ریسک بکنه، نمیتونه معامله کنه، نمیتونه رشد بکنه، نمیتونه حرکت بکنه. البته ریسکی که باز منطقی و عقل پشتش باشه که در مردها طبیعتاً هست. بدبینی آسیب زننده هست. اون بنده خدا که عرض کردم 500 ساعت مکالمه ضبط کرده بود، عمده تر مشکلش بدبینیه دیگه. اعتماد نداره دیگه. اگه زن باشه موی دماغ میشه. کجا بودی سیمجین میکنه. کدوم یکی از شماها همچی زنی رو دوست دارید؟ خسته نمیشید از دستش؟ یه روز، دو روز به مادرت گیر میده، به عاطفه به مادرت گیر میده، به زنداداشت گیر میده. همه را یه جورایی میخواد محدود کنه تا شوهر این یه جورایی مثلا سالم بمونه. و چند نفر میخواد کنترل کنه؟ چی؟ در خانم ها بیشتره، چون جزئی نگرن، چون ترس در وجودشون زیاده، چون نیاز به تکیگاه دارن، طبیعتا در خانم ها بیشتره. اما خدا نکرده یه مردی بدبین باشه دیگه، کل زندگی رو به خاک خون میکشه، زهرمار میکنه. مثل اون مردی که صبح میرفت کلاس، در خونه رو قفل میکرد تا برگرده به بقال سر کوچه هم میگفت که تو به هر حال سن سالی ازت گذشته، این عروس جوونه، چیزی ندیدم ازش، ولی چشمت قربونت برم جای پدر من، به این در باشه یه موقع اتفاقی نیفته. این ناموس تو رسوا میکنی، مفتضح میکنی، به دیگران اعتماد میکنی، به زنت اعتماد نمیکنی. چرا؟ چون بدبینی وجود داره. اینم میتونه به زندگی از لحاظ ارتباطی آسیب بزنه. بدبینی صرفا اون شکاک بودن نیست، یعنی سوء ظن نیست، بدگمانی نیست. بدبینی یه تفسیر دیگه اینه که اول نقصها، ضعفها، کاستیها به ذهن من بیاد، بعد مثلا دوتا نکته مثبتم شاید به ذهنم بیاد، و اگه هم بیاد میگم خب وظیفته، غیر از این بود اصلا طلاقت میدادن. یا خب با من سلیقه خوب دارم، مگه از بچه داریم با ناراضی هستی، مگه از من چیزی دیدی؟ میگه نه، شما بیا چیزی هم ازت ببینم. اون موقع سرات از تن جدا میکنم. یعنی اینم یعنی بخشی از بدبینی هست که اول اون کاستی ها، یعنی اون جریان میگن که بنده خدای دوتا گاو داشت، یه گاو فرار کرده بود، رفته بود دیگه از دستش، اومد تو طویله، اون گاوی که تو بند بود، به بند بسته بود، اینو زد. یه رهگذری گفت آخه این حیوان خدا رو چرا میزنی؟ گفت اگه اینو رها کنم بدتر از اون فرار میکنه. تا فرار نکرده باید بزنم تا فرار نکنه. یعنی میگه اون اتفاقا که نیفتاده، بیفته که پدرت رو در میارم. بدبین میشم که این نکات مثبت که باید باشه، نکات منفی که فلان. بفرمایید شما.
همین ساعتش
این یه نکته ای الان توی مبحث بعدی مطرح میکنیم، ببینم اینجا کجا شای اصلی اون که بعد از این میاد، من اون رو توضیح میدم. اگر این چماقه بود احساسی داره، این احساسی داره که به این معنی که واکنشی یه نگاه بچگانه هست، ظاهربینیه، اینو باید ادراکیش کنیم. و این زمانی ادراکی میشه که میگم بگیم نه من نه تو. درسته؟ شما میگی که مثلا بددلی، شما میگی بدبینی، شما میگی گیری هستی، باشه قبول دارم. منم میگم اینطور نیستم، شما رعایت نمی کنی. پس چه کار کنیم؟ قرآن چی میگه در این موارد؟ میگه متخصص، یه حکم، یه چیزی که خارج از من تو باشه. درسته؟ حالا شما بگو یه ریش سفید، یه پدر، یه بزرگ، یه استاد، یه روحانی، یه عالم. اما نه من نه تو دیگه. سلمنا که تو راست میگی. ببینیم که یه شخص سومی هم، یه زیدی هم اینو تایید میکنه یا نه. اگه تایید کرد بسم الله. ببینید دین چی میگه، ببین علم چی میگه، تجربه چی میگه. تجربه اینه میگه دختر گلم اگر حجابت رعایت نکنی خیلی ها بهت طمع خواهند کرد، اون مسئولیتت، امنیت روانیت از بین خواهد رفت. اما تو میگی نه، هزار راه دارد و بیراهه میرود، بگذار تا بیفتد ببیند سزای خویش. برای تو سنگین تمام خواهد شد. فلانی ببین اینجوری شد، اون یکی ببین دزدیدن، اون یکی ببین بهش تجاوز کردن، اون یکی ببین اینجور شده، اون یکی ببین اینطور شده. یعنی چه تجربه هست، محک تجربه. که قبلا تو بحث تفکر اگه یادتون باشه در منطقی و غیر منطقی بودن افکار و رفتار اینو مطرح کردیم. هر کسی که شواهد کافی بر ادعای خودش داره این منطقیه. هر کسی که خواسته هاش با واقعیت های وجودی سازگار این منطقیه. هر کسی که گفته هاش و ادعاهاش و درخواسته هاش با استراتژی کلی و اهداف زندگی همسوه این منطقی هست. اینجا دیگه چاره‌ای نداریم، از اون احساس اینو در بیاریم. و زمانی میشه که شخص سوم یا علم، تجربه، عرف، شرع، یا عالم، یه شخص سوم بیاد اینجا قضاوت کنه. درسته؟ ببین آجوا اینجا باز برای مشاورین یه خلط مبحثی به وجود میاد. احساس گناه با فشار وجدان یا نفس لوامه یا احساس مسئولیت، احساس تعهد یکی نیست. اینا متاسفانه بی تعهدی اسمشو گذاشتن احساس گناه. بله خیلی معذرم، یه گویی خورده باید تاوانشون بده، باید شب نتونه بخوابه، آب خوش از گلوش پایین نره. اما احساس گناه مصطلحی که در روانشناسی هست و معمولا مذمومه اینه که حاکی از استیصال باشه. آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب، خر ما از کرجگی دم نداشت، از این یکی هم شانس نیاوردیم، از پدر گل چیدم که از پسر هم گلاب بچینم. درسته؟ ما انگار که از اول بدشانس، دیگه نمیتونم کاری بکنم. یعنی این هرمان استیصال و ناامیدی و دینم نمیپسنده، در حد کفر، اینو هم وزن کفر در نظر میگیره. نه دین میگه که باید پشیمانی باشه، باید فشار وجدان باشه، باید این نفس لوامه بیاد زندگی رو برات زهرمار کنه. اما نه، وایست به صرف که رسیدی بلند شو، توکل به خدا کن، توبه کن، برگرد. که به عبارتی ما در فضای روانشناسی هم میگیم که مراجع را پشیمان بکنید، اما احساس به احساس گناه نندازید، به ناامیدی نندازید. پشیمانی توش انرژی هست، یعنی این راه رفتم دیدم بی راه هست، پشیمان شدم برگشتم یه راه دیگه. اما در احساس کنه دیگه نای حرکت ندارم، درسته؟ آدم نمیشم، درست؟ اینا را دین نمیپذیره، این بحث ناامیدی و یا این انرژی منفی، افکار منفی اینجوری که نشان دهنده استیصال باشه، عدم حرکت باشه، اون پویایی و رشد از آدم ها بگیره، به نظر میسه که در ادبیات دینی همین مضمون باشه. ولی اونا بد فهمیدن دیگه، رهزنه دیگه، معمولا اشتراکات رهزن است، مخصوصا اشتراکاتی که اینجوری باشه که بله بله توی دانشگاهی که مختلطه، یکی از مراجعین من اومد گریه کرد، بدبخت گفت که استاد ما آقا در کلاس در دانشگاه تهران میگه که اگر این چرت پرت ها و مزخرفاتی که آخوندا به خورد من و شما دادن درست باشه، من و استاد و همه شما باید کور میشد. یعنی همه داریم استمنا میکنیم، معناش چیه دیگه؟ مفهومش اصلا مفهوم ورکون منطوقش، یعنی اگر اینایی که آخوندا میگن و راجع به استثناء درست باشه، من و استاد و همه شما باید کور میشدید. اونم در کجا؟ یکی بس مختله. بعد حالا یه شعری هم گفته بود که اون شعر خیلی زشته دیگه، من نمیخوام بگم. حالا به نظرم یکی شما ثواب ده تا رو بده ها، حالا اون یکی رو بپرسید دومی بیخیال بشید. آخه روایت هست دیگه، یه روایت از امام رضا علیه السلام هست که فرمود لو علمو محاسن کلامنا لتبعونا. روایت دوم از ظاهر از حضرت امیر علیه السلام که اگر کسی مضرت یک شیئی ندونه بر امتناع از آن توفیق پیدا نخواهد کرد. یعنی از یه طرف ما در فضای مشاوره میگیم که آقا اگر این پرخاشگری در شما باشه، خب دیوونه‌ای، موجب حبط اعمالت میشه، بعد سگ محشور میشی در روز قیامت، صورت باطنت اینه، درسته؟ از این طرف میگیم کنار بذاری جهاد کردی، بهترین جهاد جهاد با نفسه، این شهوت خشم تو یه جوره مدیریت کردی و شما رشد پیدا کردی و بهترین مقرب برای خدا اینه که شما از رذایل اخلاقی دوری کنی. غیر از اینه شما در همان این کار انجام میدی، میگید که اگر مؤدب باشی تو دلبرو هستی، دخترم اگه محجبه باشی خواستگارم زیاد به سراغت میاد، و بهش میگی حتی زندانی هم باشه آدم برای ازدواج دنبال دختر باکره و پاکیه. اینا رو گفتن به نظرم میرسه که اگر اون موقعیت، زمان، مکان اینا رو در نظر داشته باشیم، ظرفیت رو در نظر بگیریم، مشکل ایجاد نکنه. و خب روایت هم هست، اگه روایت نبود خیلی آدم دفاع نمی‌کرد که مزرعت رو مطرح کردن از یه طرف. البته آجوا اینطور نیستا، یعنی ما در عمل با طلاق‌های مواجه میشیم که به خاطر خیانت عاطفی، نه خیانت جنسی، و خیلی هم زیاده. حالا خیانت جنسی که اون دیگه نه، همونطور میره، به راست و چپش هم نگاه نمی کنه. اما میگه که چطور میشه که در چتروم در فلانجا یه دختر غریبه برای زن من بگه عزیزم صحبت بخیر؟ چطور میشه؟ آقا اینو من به کی بگم؟ تو به من بگی با این ادامه بده؟ اینو من دیدم، شاید صدها دیگه هم بوده من ندیدم، چطور بهش اعتماد کنم؟ یه موقع یه بنده خدایی اومده بود تمام شهرک صحبت میکرد، گفت که فساد خیلی زیاد شده، زنها اینجوری هن، دخترها اینجوری هن. من بلند شدم گفتم آقا چند تا نمونه میتونی به مطرح کنی؟ گفت اینطور میگن، خب اونایی که اینجا هستن میگن، میگن غلط کردن میگن. این حرفا چیه؟ یعنی یه جوریه که انگار که فساد همه جا رو گرفته، زنها دارن خراب میشن، دخترها همه دوست پسر دارن، تو اتوبوس مثلا با دوست پسرهاشون. اینجوری نیست که. بله یکی دوتا مورد پیدا میشه و اینو نباید خیلی بولدش کرد. آدم خودش هم یه جورای ناامید میشه ها. یعنی مثلا واقعیتش وضعیت فرهنگی شهرک اینجوریه که میگن ما که حداقل 5 سال اینجا زندگی کردیم. یه جایی رفته بودم تبلیغ، گفتن که آقا ما سیغ دلون میخواد، کجای قم گیر میاد؟ گفتم والا ما 20 سال تو قم هستیم، خبری نیست. اگه خبری هم بود به ما هم بگو پاتوشون کجاست. ما که خبری چیزی احساس نکردیم. نه میگن اینجور، میگن دیگه. خب میگن. یعنی واقعا شما فرهنگ قم را با کرج میتونی مقایسه کنی؟ دوستانی که کرج رفتن یا هستن اصلا قابل مقایسه هست؟ یعنی میشه بعضا یه جوری میگن بعضی از قضات، بعضی از علما، بعضی از خطبا، انگار که نه فساد همینطور، نه بابا اینطور نیست به خدا. یکی از زندانی های خیلی آدم تیزی بود. من گفتم از تجربه استفاده کنم. گفتم شما مثلا صفحه که میری مثلا از ساعت 5 عصر تا 9 شب که معمولا ایشون میگفت که اگه دنبال کیس هستی در همین 3 ساعته، اون وقتی که پیدا نمیشه مگه پیرزن ها و فلان و فلان، این ورن دیگه پیدا نمیشه، اون هوای قم طوریه که کسی بیرون نمیاد، یعنی که واقعا خیلی قاطی داشته باشه. اون مثلا در یه روز که میخوای مثلا بری دنبال مورد، چند تا مورد رو میتونی پیدا کنی که بهش بوغم بزنی، پیشنهادم بدی؟ خب آشقا نهایتا 3-4 تا. گفتم آخه اینجوری که میگن، میگه نه اینا دخترای ولیان، 100 بار میرن اون ور میان این ور، میرن اون ور میان این ور، چهارراه بیمارستان، چهارراه فلان، این ور اون ور، این ور اون ور. بله اینطور نیست که ریخته باشه فلان باشه. اونا هم میشناسن، یکی مرجانه که اسم اصلیش سمیه است، اون یکی شهلا هست اسم اصلیش فلانه، اون یکی هم مستانه هست که اسم اصلیش هم فلانه، یکی هم سیاه افغانیه که اونم که اسم اصلیش فلانه، اونم میشناسن. اینطور نیست که. یعنی ولی بعضا یه جوری مثلا مبالغه آمیز مطرح میکنن که انگار که حتی در خود همین شهرک مهدی هم امنیت نیست، از لحاظ اخلاقی به هم ریخته، هر روز پلیس میاد بگیر به بنده، بعد یکی دختر میاره اون یکی با اون پسر میاد. به خود اینجوری نیست آخه. یعنی اولین توهین به خود ما شده دیگه، اگر اینو بپذیریم اولین توهین به خود ما شده که انگار که دختر پسر ما همینجوری هستن. ولی اینو نه من قبول ندارم، یعنی به صورت عینی و ملموس اینو من میپذیرم به خاطر حساسیت خاصی که لباس مقدس روحانیت داره، کمش زیاد داره، ولی هنوز اونطور نیست که مثلا دارم مطرح میکنم. درسته؟ یعنی مثل مواردی که بعضی از متاسفانه علمای معلوم حال دارن تبلیغ میکنن، مثل قمه زنی، انگار که همه دوباره دارن قمه میزنن. بابا دو سه تا اراضی لوباش جمع شده در یک دهاتی قمه زده، دیگه اینطور نیست که فلان. مثلا بعضی از این علمایی هستن که ظاهرشون عالمه، من خود سید خدا اصلاحش کنه چی هست، ماهواره و شبکه شیرازی و اینا، یعنی انگار رسانه‌ای میکنن که انگار فلانه. یا در همون بحثایی که در فتنه اینا اتفاق افتاد، یکی دو نفر که کشته شد و خودشون هم برنامه‌ریزی کرده بودن که کشته بشه، یعنی یه جوری در رسانه اینو بزرگ کردن که انگار که صدها نفر غم شده. درسته؟ یعنی این همون شگرده های رسانه خودشه که حداقل ما در کسوت روحانیت نباید گرفتار بشیم. بفهمید.
میشه بگیم که مثلا
یه درصدش بین همه خانم‌ها عادیه. ببین حسادت عادیه ولی بدبینی نه. بی‌اعتمادی نه، سیم جیم کردن نه. اینکه هر روز مثلا موقع خواب یه نیم ساعت همسوره شوهرش رو تا درست نکرده نخوابه، این دیگه درست نیست دیگه. و بدبینی یه موقع هست که سوءظنه، این یه طرف قضیه است، اما یه طرف قضیه نیست که چشم دیدن مثبت ها را نداره، این دیگه بدبختیه و این موجب حبط اعماله. چون یک زن یا مردی که مثبت های طرف مقابل نبینه قدردان هم نیست. زن و شوهر روایت داریم که اگر قدردان هم نبودن و با این واژه گفتن که من خیری از تو ندیدم، خدا اعمالش رو حبطی میکنه اصلا. یعنی خب این بند خدا با چه امیدی تلاش کنه دیگه، چه زن باشه چه مرد باشه. یعنی این ور قضیه هم هست داخل، که مثل مگس به تعبیر مولا علیه السلام فقط روی کسافت ها و بدی ها و زشتی ها بشینه، اینی خسته کننده میشه. ناشی از خیلی چیزاست که در بعد شخصیتی هم میذاره توضیح میدیم. حالت های نارسیستی یا نارسیسیسم، خودشیفتگی، خود بزرگ بینی و خود محوری میتونه آسیب بزنه. بفرمایید. انحصار طلبی، دیدید بعضی از طلبه ها با طلب ازدواج نمی کنن، دلش چیه؟ یا میره با یک کسی ازدواج میکنه که 15 سال از خودش کوچکتره. یعنی اون چیزی که من میگم درسته، با من نباید کل کل کنی، یه روایت بخونم یه آیه در مقابلش بخونی، این که اصلا نمیپذیرم اینو. میخواد با یه آدم خیلی معذرت میخوام کودن و کم فهم و پیشور ازدواج کنه، هر چی بگه بگه چشم، خب به هر حال جای پدرم هستی دیگه، من نمیتونم بگم بالا چه شد ابروز. این یعنی انحصار طلبی، یعنی هر چی که من میگم، خواسته های من. یه اون روایت مشهور که میفرماید که المؤمنو یأکل به شهوت اهله، اینجا دیگه انحصار طلبی نیست که، و المنافق و یأکل اهله به شهوته، انسان منافق خانوادهش اسیر تمایل و اشتهای اون هستن، اسیر خاص اون هستن. اما زمانی که انسان مؤمن شد، اینجا با خواسته زن و بچه هم میتونه زندگی کنه، خواسته اونها رو میتونه مقدم بداره، میتونه برای اونها هم جایگاه در نظر بگیره، دیگه طرف مقابل توهین بهش نمی کنه، خوردش نمی کنه. ناپایداری هیجانی، این که آدم خیلی زود عصبی بشه، به هم بریزه، با یه مویز گرمیش بشه، با یه غوره سردیش بشه. باور میکنید که به خاطر دوتا تار مو در جلوی فروشنده یه طلبه تو صورت زنش بزنه؟ عمدی باشه منم میزنم، اما غیر عمدی، غیر عمدی. خیلی راحت تو گوش طرف مقابل بزنه، خیلی راحت به خودش اجازه بده که بهش توهین میکنه. چرا اینجوریه؟ چون از لحاظ اثری پایدار نیست. اگه یه ذره غذا شور شد چه کار میکنه؟ بازداد میزنه، خرابش میکنه. از آموزش پرورش گرفته تا سبک تربیتی مادر این فرد رو زیر سوال میبره، میگه مادرت هم مثل خودته دیگه، ذات نایافته از هستی بخش کی تواند بود هستی بخش؟ خودش تربیت نشده، این بدبخت تو رو چطور میخواست تربیت کنه؟ یا یه ذره مثلا بچه گریه میکنه و دو سه دقیقه دیر برسه به داد بچه، سریع توهین میکنه، سریع زیر سوال میبره. چرا اینجوریه؟ علتش اینه که خب ناپایدار از لحاظ هیجان. یه بزرگی میگه که هیچ موقع اجازه ندید دستتون و زبانتون اسیر هیجانتون بشه. مولا علی الاسلام میگه که آدم عاقل اول فکر میکنه بعد حرف میزنه، اما آدم جاهل چی؟ اول تو گوش طرف مقابل میزنه، بعد پشیمان میشه و هیچ موقع پشیمانی هم جای خودش پر نخواهد کرد. نقشه شناختی غلط که در مورد اینم صحبت میکنیم، باورهای غلط، روامونه ها، افکار منفی، همه اینها رو در مورد صحبت میکنیم. سلطه جویی، به همون اندازه که نارسیسمی، انحصار طلبی، سود جویی، سلطه گری به زندگی مشترک آسیب میزنه، بله قربانگو بودن و سلطه پذیر بودن هم آسیب میزنه. یعنی افرادی که زیادی حرف گوش کنن، بریم باشه بریم، نریم باشه نریم، بچه دار بشیم باشه، مشکل نداره، زن امیری بگیم بهتره. یعنی زنش ذلیل نیست، زنش امیر، اینه مسلط بر اینه، حمالون علن نسا شده، و برعکسش هم میتونه. یعنی زن هم بله قربانگو باشه همینطور. چرا آسیب میزنه؟ چرا یکی از ابعاد آسیب شناسی بله قربانگو بودن یا عدم ابراز وجود چی؟ یا کمرویی بیش از حده؟ ببین بچه یکی بود شد دوتا دیگه، درسته؟ یعنی زنی که اینقدر ضعیف باشه، اینقدر تابع و مطیع باشه، میخوای ماهواره بیاره تو خونه، باشه بیا، عیب نداره، پسندم آنچه را جانان پسندد. ما که نمیخوایم ناشزه بشیم، عیب نداره بیار. میخوای به تبلیغ ببری ببر، نبر نبر. اون یه گاوی در یه گوشه از خونه بستی، بعد به آبش نونش میرسی، به یه شیری هم به بچه‌ت میده. این چطور میتونه بچه را تربیت کنه؟ یعنی جاذبه محض بودن نشان دهنده نقصه، نشان دهنده ضعف وجودیه. در کنار جاذبه دافع هم حتما باید باشه. در بعضی جاها زن باید داد بزنه. تو عروسی پسر من میخوان مشروب زهرماری کوفت کنن، مگه از جنازه روی جنازه من رد بشن؟ باید تو دافع داشته باشه، یا ماهواره یا من اجازه نمیدم، باید همچین دافع داشته باشه. این در جای خودش نه رو باید محکم بگه. همچین آدمی از لحاظ جنسی ازش رو استفاده میکنن، تو سری بهش میزنن، همه جا ازش بیگاری میکشن. فقط به شوهر که خلاصه نمیشه که، کسی که با شوهرش رو در واسی داره با دیگران هم داره، با مرد همسایه هم داره، با زن همسایه هم داره. و برعکسش مرد چی بگم آخه، به درد نخور، زنشو میندازه جلوی در، برو بگو که به هر حال نداره، دستش خالیه، میده برات، با این ناموسته، تو باید بری، نه اینکه این آخه من روم نمیشه. اینقدر سلطه پذیر، اینقدر ضعیف، اینکه به درد زندگی نمیخوره. و برعکس هم همینطور، در یه جمعی به خانمتون یه چیزی یه تیکه انداختن، اتفاقا خواهر شما هم انداخته، الان دو ماه از ذهنش بیرون نمیره، تو هم که هوای ما رو نداری، تو هم که از ما حمایت نمی کنی، کی به خاطر من رفتی تو گوشه خواهرت بزنی؟ نبایدم بزنم، به من که چیزی نگفته، به تو گفته، زبون داره این هوار، برو از خودت دفاع کن دیگه، همونجا بهش میگفتی. حالا که جرعتش رو نداری، من چرا بین من و خواهرم میخوای جدایی بندازی؟ به تو گفته، تو هم خود دفاع کن، نه یا من یا اون. این حرفاشی، هم تو هم اون، هم تو رو دوست دارم چون زنمی، اونم دوست دارم چون خب برای خواهرمه دیگه، جنسش هم متفاوته. دوست داشتن ها راجع مادر خواهر و دختر و و و و همه جنسش متفاوته، دلیلی نداره که به خاطر تو من تو گوشون بزنم. سلطه جویی، اینا معمولا آدم های عقده‌ای هستن، معمولا ظرفیتشون پایینه، اول چشاشون عشق میزه، بعد دهنشون باز میشه، معمولا همچین آدم هایی هستن و هیچ موقع به درد زندگی نخواهد خورد. قابل توجه افرادی که در مشاوره ها توصیه میدن که حداقل 10 سال بین زن و مرد باید فاصله باشه تا مرد بودن مرد قوام پیدا کنه. ببین حرفا چیه آخه؟ مگه میخوای بچه بزرگ کنی؟ این 23 سالشه، این تازه شده 13 14 سالش، تازه هم پریود شده و میگه که بهترین دختران کسی است که در خونه شوهرش مثلا عادت بشه. بله، اگر همه فاکتورهای دین و عمل کردیم اینم فبه ها، اما تا 12 سالگی تو خونه تو کوچه لیلی بازی میکرده با سر لخت، ماشاءالله توپل هم هسته که به خاطر این غذاهایی که میدن هم هورمونی، به اندازه یک زن داره گوشتو استخوانش هم نداشته باشه. حالا تا 12 سالگی الان میگی که 13 سالگی بره ازدواج کنه؟ آخه با چه جرعتی میره مریض میشه این بدبر؟ تحمل نداره، اونم با 10 سال بزرگتر از خودش. مگه خاله بازیه؟ مگه شوخیه؟ یک عمر تعهده، فردا هم میخواد ولایت مدار بشه، بچه 14 ساله باید حامل هم بشه، هنوز تموم نشده ها، دومی هم دنبالشه. بابا اینه آماده نیست آخه. من با سن بالای ازدواج به ولای علی قسم مخالفم، اما با این جنایتی که در سن پایینم در حق دختران میشه با اینم مخالفم. این بعضی خیانته، جنایته، چون پدر مادر اسلامی نبودیم اینجوری شده ها. یه موقع گفتم براتون توی فرودگاه یک کسی دیدم از دور توی نحوی چیزی داشتیم راجع به لعله که ما مطمئن نباشیم از لعله، لعله شاتون مثلا میگیم از لعله استفاده میکنیم. من گفتم لعله یا لعله خارجیون، نزدیک شدم که این ماکس ایرانیه، فارسی هم صحبت میکنه با لهجه لاتی تهرانی. پدرش اومد مطمئن تر شدم. بعد خواستم بگم که مثلا یه نصیحتی بابا این دختر بزرگ شده، این مادره اومد دیدم مادره بعضی از این ماهی های آکواریومی هست شیشه ای هن. یعنی ماهی شیشه ای دیدی تو آکواریوم؟ یعنی این همه چیزش دیده میشه، این حریر پوشیده، رنگ سوتیانش هم پیداست. حاج آقا منم میخوام باشم تو دیالوگتون، گفتگوتون. گفتم من نمیخوام باشی، کی اومد ببینم؟ گفتم جریان چیه؟ گفتم بابا راجب دخترت بزرگ شده ماشاءالله. مگه چند سالشه؟ دختر من، بچه من هنوز 17 سالش شده. گفتم قبله کدوم ور؟ گفت این ور. گفتم خدای نمردیم شکرت، دختر بچه 17 ساله رو دیدی. خب این چطور این غلط بکنه مثلا ازدواج بکنه؟ این آماده است، بچه است، یه خودشون راست گفته. نه هویت حالیشه، نه شخصیت حالیشه، نه ایدئولوژی حالیشه، نه شناخت داره از زشت و زیبا. غریزه شما دیگه تا الان چه کار میکرد؟ استاد دانشگاه گفته دیگه چه کار؟ یکی از این هنرپیشه ها که همه تون میشناسید و منم میشناسم، توی دانشگاه تهران مشاوره میدادم، اومد پیش من گفت که دپرس شدم، افسرده شدم. هنرپیشه ستاره سینماست، برای خودش میشناسید، یعنی همه تون میشناسید بدون استثنا، میتونم قسم بخورم میشناسید. بعد یه موقع دید که افسرده شدم اینا، ما بررسی کردیم، گفتم فاکتورهایی که بوده، گفت مثلا شوهرمو طلاق دادم، حق طلاق با من بوده، شوهرمو طلاق دادم. بعدش یه سگ آوردم، خب خوب بود، آرام بخش بود برام، نیازهام برآورده میشد. چی؟ آره مثلا این سگی که آوردم جای خالی شوهر رو برام پر کرد، دیگه از اون حالتهای افسرده در اومدم. منم ساده گفتم که مثلا آدم به موبایل عادت میکنه، اینم به سگش عادت کرده و بعد از فوت سگش یا مرگ سگش این افسرده شده بود و که من عادته. گفت نه این شریک جنسی من بوده، بعد این من الان دیگه شریک جنسی ندارم، اینو چه کار کنم؟ خب اینجا چه بسا و هر حال اینا هم یه چیزایی داشته باشن که نیازهاشونو برآورده کنن. این رشدش حیوانی غریزی بوده بیشتر دیگه، رشد انسانی نداشته که. عدم تصویر روشن از آینده هم همینطوره که زمانی که دختر و پسر با هم ازدواج میکنن، نسبت به آینده هم باید یه تصویر روشنی رو برای طرف مقابل ایجاد کنن. نه ما به دوستان ارجاع دادیم که اونا حل کنن، شما در سکس تراپی کار نکردیم بعضی از دوستان. نه مشکلاتش این نبود، یعنی این گوشه ای از مشکلاتش بود، مشکلاتش بیشتر اختلال جنسی بود که با یه درمانگر خانم باید پیش میرفت. حتی در غربش هم اجازه نمیدن برای اختلالات جنسی یا مشکلات جنسی مشاور غیر هم جنس باشه. متاسفانه بعضی از طلبه ها هستن خیلی راحت مشاوره جنسی میده، اونم مثلا به 100 نفر یه جا. اینو در چی؟ ببین نه مثلا توضیح میده دیگه، مثلا اندازه آلت مرد اینقدر باشه، اینجوریه، 10 بار بره و بیاد بیرون زود انذاری نه بابا، این آخه امسال اون کلیپ، فقط اون کلیپ نیست و این خیلی زشته ها. این مثلا روحانی بیاد مثلا در ماه مبارک رمضان برای جمع خانم ها، اونم خانم های جوان، مسائل جنسی رو مطرح کنه و بگه که منم نگم، اینا رو کی باید بگه؟ آخه مرد حسابه، توی آمریکای لایکش هم اجازه نمیدن توی اخلاق حرفه‌ای زن برای مرد سکس تراپی کنه، مرد برای زن، یعنی مشاور باید هم جنس باشه. فرضا تو مسائل اینجوری که رد پایی از اختلال جنسی هست، حتما باید ارجاع داد، یعنی نه به خاطر قداست لباسمون، به خاطر خیلی چیزایی که حتی در فضای غربی هم اینا به عنوان اخلاق حرفه‌ای پذیرفتن. این اسلاید آخرم مطرح کنیم دیگه بریم، مشکل نداره. ببین دوستان، بُعد رفتاری یکی از ابعادی است که میتونه زندگی دچار آسیب کنه، زندگی مشترکو. مثل ناپختگی، مثلا تو جمع هر میخنده، بلندم میخنده و میگی بابا آخه اینجا نامحرم است. نه من فانم دیگه، من همینم دیگه بابا. آخه فان بودن، خوشحال بودن، شاد بودن هم یه حد و حدودی داره. تو نخورده مستی مثلا، این ناپختگیه. یه اظهار نظرهایی میکنه که برای همه تمسخرآمیزه، ناپختگیه. یه انتقادی داره از زنش، نه در حد لالیگاه، در حد کوچک تو جمع مطرح میکنه، ناپختگیه. یعنی من حق ندارم، ناموسمه، من باید ازش حمایت کنم تو جمع، توی خلوت بیام تو گوشش حتی بزنم ببینم این رفتار چی آخه داره از خودت، چند بار باید تذکر بدم. اینا ناپختگیه. یه این که مثلا جلوی مشتری تو گوش ناموست بزنی، همین که مثال زدیم، این ناپختگیه. آقا 10 نفر ببینن چه فکر میکنم، چه خیانتی کرده مثلا، ناپختگیه. دوی نصف شب به خاطر مسائل جنسی زنتو از خونه بندازی بیرون، نه به خاطر خیانت ها، مثلا یه جور خاصی رفتار جنسی از زنه انتظار داره، اونم تو برشکش میزنه، میگه به خدا دردم میاد فلانه، تابه ها نبوده، تاییدم کرد دوست عزیزم. و اینو دیگه تو احمقی، بیشوئیری، آدم قدی هستی، به درد من نمیخوری. این شده ها، از خونه انداخته بیرون زنشو. بعد صبح هم که بنده خدا رفته حرم، صبح بعد از نماز اومده خونه، گفته که فلان فلان شده فلان، تا الان بغل کی بودی، الان هم برو بغل همون. بابا آخه این چی، این ناپختگیه. و یعنی ناپختگی همیشه مکروه نیست، در بسیار جاها حرمت ها رو میشکنه. همیشه پشت چراغ نمیش، دستش تو دماغش میره. و ضد حالش اینه که مثلا یک ساعت پیش که این کار کرده، به صندلیش مالیده، الان اون هنوز خشک نشده، اون به دستش، مثلا از مال خودش چندشش بیاد. خب این کار نکن دیگه، زشته، این کار زشته دیگه. این بغل دستی ها میبه، خونه نیست که حریم داشته باشه، در پرده ماشینه دیگه، بودی که کردی مثلا دیده میشه دیگه، یه موی دماغ مثلا واقعا زشته، یه سیبیل هم میپیچونه زیر لب. بابا آخه این چی آخه، آیا در این کار هنری نهفته هست؟ چی آخه، چه کاری داری انجام میدی؟ یه نوع غذا خوردن، نوع حرف زدن، درسته؟ یه دستش به بعض جاهای مثلا حساس میزنه. یعنی واقعا اینا رفتارهایی هستن که درست نیست که برای دیگران. یا خیلی خیلی معذرت میخوام، خیلی معذرت، فین کردن توی سینک ظرفشویی. بابا زنت تحمل میکنه، من که مهمونت هستم الان از این ظرفا حالم به هم میخوره، به ولای علی قسمم وسواس ندارم، توی سایه تراکتورم بزرگ شدم، همبازیم هم گوسفند بوده، بچه دهات بودم دیگه. اما این کار زشته دیگه. نه من میشورم نظافت، واقعا دستشویی برای این کار گذاشتم. دستشویی به خاطر همینه که اونجا بری مثلا خود راحت باشی و این کار انجام بدی. یا زشت این کارها. ببین عادتها در خانمها یه جور، میگه نه من عادت دارم که غذای پرچرب درست کنم. غلط کردی. این من خود کبدش چرب شده، چربی خونش بالا رفته، شب که میخوابه کف پاهاش یه جورایی داغ میشه. بابا دست بردار دیگه، به خاطر سلامتی خودت، بچه‌ات و شوهر این عادت کنار بذار. نه من اینجوری، من فقط با فلان، فقط با فلان نداریم که. عادت کردم لباسام بیرون، آها مگه من مردم؟ خودم لباسام میشم، خودم لباساتو بشم، یه لباسشویی می‌خریم. این چه عادتیه؟ نه تو خونه که مثلا لباسشویی فلان. و این عادت‌ها برای زندگی میتونه آسیب بزنه. من عادت‌های بد دیگه رو مطرح نمی‌کنم. یه مراجعی داشتم همین پریروز، یه بنده خدایی زنشو اومده بود طلاق بده، گفته بود حرفش این بود ده ها بار دیدم که به مردها خیره میشه و یک بارم از پسر خالم تعریف کرد، گفت که عجب چشای درشتی داره، خیلی خوشگله پسر خالت، به پا که مثلا دخترها ندزدنش. این عادت دیگه، یعنی عادت کرده نگاه کنه. و همیشه میگیم که این عادت ها در حد مکروه اینا نیست، بلکه در حد حرام هم میشه. کلام آلوده که خدا نکنه، بعضیا رفتار جنسیشون با کلام آلوده هست، محبت کردنشون با کلام آلوده هست، نوازشون با فحش. ما اینو نداریم که. نمیدونم دوستان اینو اگر یه جای وجدانن دیدید به منم بگید. به بعضی از علما که میگید بابا این شوخی های زشت یا این حرف های زشت، میگن که اندل احباب تسقط الآداب. اینو کجا گفتن آخه؟ یعنی جایی مثلا روایت من ندیدم، چون برای خودم حل نشده خیلی گشتم. یکی از دوستانم که در دارالحدیث استاده، بهشون گفتم، گفت والا منم ندیدم. ایشون گفت که بل تثبت الآداب اندل احباب تثبت الآداب. یعنی اینو به هر بهانه میگه برای بچهش، برای زنش، برای دوستانش. کلام آلوده باشه آسیب میزنه. حالا 5 تا نزنه یکی آسیب میزنه، 10 تا نباشه یه بار آسیب میزنه و این جز آسیب هاست. باورهای ناکارآمد و انتظارات نابجا هم همینطور. دوستان اینو فقط ببینیم و رد بشیم. اینو نه ببینید که از خانم ها عقب نمونید. من دوست ندارم که شما کم بیارید. فقط ببینید اینا رو. دوستان این یه بحث مستقلیه و در موردش باید بحث کنید. یعنی برای مشارکت بذارید به صورت بارش فکری، بچه ها مخاطبین در موردش فکر کنن. مثلا من میتوانم همسرم رو تغییر بدهم؟ نه، پروژه تغییر همسر محکوم به شکست بوده. اگه عوضش کنی عوضی میشه، ولی عوض نخواهد شد. همینطور که هست بپذیر. محبت باشه تغییر پیدا میکنه، انسانیت باشه تغییر پیدا میکنه، لباس منه از من رنگ میپذیره. اما شمشیر رو از رو ببندم و در دوران نامزدی نمیخوام عوضش کنم، ذهی خیال باطل. ببین با همین وجناتش. حاجبا همین امروز یه آقایی یه خانمی آورده بود، پرستار بود، آقا طلبه، دیدم که این خانمه یه مانتو چسبان، موهاش هم زده بیرون. خب به خانم گفتم که یه مقدار بیرون باشید، بعد ما با این صحبت کنم، با شما یه صحبت خصوصی خواهم داشت. گفتم ببین شما موهاش دیدی که بیرونه و لاک زده، ناخون دراز کرده و مانتوش هم چسبونه؟ گواره. گفتم پس با چه جرعتی؟ گفت اینو عوض میشه آقا. گفتم داداش گلم میخ اسلامو به کوبی خیلی چیزا عوض میشه، و اینا دیگه عوض نمیشه. اینا چیزه هستن که سرم اسلام هم ببندی بهش و همراهی عوض نخواهد شد. این مادرش هم همینه، خالش هم همینه، پدرش هم با این مورد نداره. و با خود دختره صحبت کردم که بناش شما صادری بشی. گفت کی گفته؟ اصلا با کار من چادر نمیسازه، دست پامو میگیره. یه بار تو اردوی مشهد از طرف نهاد میرفتیم چادر سر کردم، 2-3 بار افتادم. حاج آقا این یکیه بکش قلم. خب با همچین آدمی چطور میشه؟ آخه اینو میشه عوض کرد؟ ما میگیم قبل ازدواج چشا باز باشه و تا حد امکان همینطور که هست بهش افتخار کن، بپذیر همینطور که هست. اما میام چادرش میکنم، حافظ قرآنش میکنم، جامعت زهرا میفرستم و اینا نیست که آخه، اینا به وجود نمیاد که، حداقل تا این حد نه. یکی از روانشناسان غربی به نام دتیلیو میگه زن شوهر از هم لذت ببرن، همدیگر عاشقانه دوست داشته باشن، در 5 سال اول زندگی حداقل 40% از رفتارهاست مثل هم میشه. اینو ما قبول داریم، اینو قبول داریم. لباس هم دیگه هستن، لباس از آدم رنگ و بو میپذیره. من صبغت اللهی باشم اونم بله، همون فرمایش آیت الله بهجت دیگه، خدا رحمتش کنه. یه طلبه ای که اومد گفت من میخوام زنامو ادب کنم، گفت منو تو اگر خوب باشیم زنهامونم خوبن، خوب میشن. اما زمانی که یه تناسب اولیه باشه. من آخون حجابم از اون بیشتر بود، خدا وکیلی من آخون حجابم از اون بیشتر بود. چطور میتونیم مثلا تو اون عوض کنی؟ میشه. حالا فردا میاد به شرط اینکه ملبس نشی، یا به شرط اینکه ریشه پروفسوری بشه ها. آیت الله فلانی گفته ریشه پروفسوری که مشکل نداره که. به شرط اینکه شلوار لیه مثلا سابیده شده هم داشته باشیم. من پیش دوستام آبرو دارم. پس اینو مد نظر داشته باشین که پروژه تغییر به همراحتی نیست. ما میگیم که هر چقدر شرایط تعیین کردن ها به حداقل برسه زندگی زیباتره. من با تو ازدواج میکنم چون چادری هستی، از لحاظ مذهبی اینطور هستی، از لحاظ سیاسی همینی، پدرت وجوهاتشو داده، حلال حرام حالیشه، تحصیل کرده هستی تا این حد و به من وعده دادی که دنبال شغل نباشی و این اخلاقتو میپسندم. این داشته ها ازدواج کنی. با عدم که نمیشه ازدواج کرد که. ان شاء الله اون شعر مشهور که در اگر نتوان نشست تو ذهنتونه، یه شاهی به یه بنده خدای قول داده بود که براش یه خونه بسازه از مسکن های مهر، بعد ویلایی هم باشه تو حیاتش، سبزی هم بکاره، یه درخت و یه حوضی هم اندرون این حیات باشه. بعد خب اون از اون بالا که بیاد پایین دیگه خیلی کم میشه دیگه، از اون بالا تصویر میکنم فلان، پایین که میرسه چیزی تاش نمیمونه. اینو این وزیر میبرن به یه خرابه، میگه این همون خونه است که شاه به شما قول داده. میگه خب این که خونه نیست. میگه نه خونه هم میسازی توش. میگه آخه موشینا زیاد داره، میگه موشاشو میکشی. میگه آخه گفته بود یه درختی هم توشه، میگه درختم میکاریم برات. یه میکاری. میگه حوضی هم بود، حوضم درست میکنی. خب ایشون میگه که اگر اینطور باشه، اگر اینطور باشه، اگر اینطور باشه، آخرش این بنده خدا میگه در اگر نتوان نشست، من این خونه میخوام که از فردا زنم بیارم توش بشینم. در اگرها که نمیشه. اگر حجاب رعایت کنه، اگر اخلاقش این باشه، اگر مادرش فلان کارشو تعطیل کنه، اگر پدرش این اون نشد که، اگر با این شرایط نمیشه زندگی کرد. داعش داعش نه داعیش. عاقبت به خیر و ولایی از دنیا بریم. محمد آل محمد صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چرا هر مطلبی که تموم شد من اونو میدم براتون و باز یک جا هم براتون خواهم داد. یعنی این مطلب که تموم شد وارد بحث بعدی شدیم اینو میدم براتون. استاد
ما دوره کفارانی رفتیم آلا این مدرک مدرک شکل